من توی شورای هماهنگی سران صوفه او رو به عهده مطرح کردم، اما خب میبینیم که نه آقای رئیس مجلس رو مطلع میکنه، الان آقای عزیزی و دوست رو شفته هستن، نه در واقع سایر بخش کشور و مراجع تقلید کارشناسان اقتصادی. به نظرم یکی از رسمیت بخشیهایی که کشور بهش نیاز دارد این است که شورای هماهنگی سران صوفه هم در یک چارچوب کاملا رسمی شفاف پخو در واقع وارد عمل بشه.
آقای عزیزی، در مورد این نکته که آقای خاندوزی مطرح کردن چه دیدگاهی شما دارین؟
دیدگاهم کاملا عرض کرده
نه شورای هم حساب به صورت کلی گفتن آقای خاندوزی
منطقی است. شورای تایید میکنم آقای خاندوزی، نمیشه که بیان اونجا یک تصمیم بگیرم بدون توجه به واسه ولش کنه این کاره است، این گونه نماینده ملت این بلاره اصلا بند میشه که اگه قرار باشه بدون توجه به مجلس آقایون بیان تصمیم بگیرن هیچ مشورتی با ما نداشته باشه، من میگم خودتون برید میگیرین هر کاری میکنید.
خب البته این شورای همگی پیشش دور که هم جناب همای خاندوزی شده همیت این مصدر شرایط رو متفاوت میکنه،
تصمیم عاقلانه و منطقی شو نیست برای که مندی و عقلایی شکر
خب اما جسارتا خواستم یه جمله رو که هر تایی تصمیمات هم عاقلانه باشه نباید نقض قانون بودجه رسمی کشور باشه، یعنی اگر مجوز قانونی بود داشته باشه خب دیوان مصوبات میتونه بعدا سازمان برنامه بودجه رو بگه ما به کدام مجوز قانونی الان این درجه جدید رو تعریف دیم.
دوزی این کاری که الان دو نظر گرفته جدای از این مباحثی که داشتیم که درآمد حال از افزایش قیمت بنزین رو خانواده ها پرداخت بکنه برای شما چه تبعاتی داره عرصه اقتصادی؟
واقعیتش این است که ما بهت اینکه نمیدونیم پیامدهای بین این سیاست چقدر است، نمیدونیم 55 تومن به یک نفر، 3 تومن به دو نفر و به همین ترتیب آیا اون افزایش ها رو جبران میکنه. به اصطلاح اصلی میگیم ما یک فاه خالص داریم که خالص فاه خانوار میشه ما تفاوت یا تفاضل این دو تعدادی که خدمتتون عرض کردم. واقعیتش اینه که داشتم منتشر شده از سازمان برنامه دیدم و نه مطلعی تو این یکی دو روز فرصت کردم که هم ببینه واقعا به طور خانوارها متضرر میشوند یا چه دهک هایی ممکنه بعضی از دهک ها مونده بشوند، من انکار نمی کنم، اما واقعیت است که لازم بود گزارش پشتیبان چون این سیاست مهمی از طرف خود نهادهای سیاستگزار در قرار می گیرد.
آیا از شما دیدگاهی در این زمینه پیدا دارید؟
مردم همچی پولی رو نمیخوان، خصوصا پرداخت مون علاوه 500 کرایه املاکی میشه. الان به حق و تدریس ها به من زنگ زدن پیامک دادن میگن که ما حقوق درست رو مون که بعضی وقت نمی کنن، بعد یو هم کرایه شدیم ما شما رو نمیبرن. منطقه ما از منطقه راجر از استان 200 کیلومتر دو از ماشینا گفتم روزی 50 درصد باید ما بدیم روزی 50 اینا به یه میلیون تا حقوقشون نمیدن، یه میلیون پوند کرایه بدن برن چشمه این اصلا اصلا نیستش که اصلا 100 درصد غیر کارشناسیه. شما میای اون 20 درصد میگه اضافه کنیم 4 درصد افزایش پیدا میکنن،
همخوانی
به شدت به این رسم تصمیم غیر کارشناسی و عجولانه به شدت معترض هستن.
بسیار خب متشکرم. نکته باقی مونده آقای زینونی بفرمایید.
ممنونم از این چیز مصاحبه فراهم کردید. یه آمیش مردم داد شه من تر سفارتی رو در واقع اعلام وصول خواهیم کرد در مجلس و حتما رسیدگی خواهیم کرد در به این افزایش قیمت ها رو حتما متوقف
به پایینی جمع بوده. آقای خاندوزی
احتمالاً
بچه‌ها تازه زارن. آقای خاندوزی من نمای دکتر عزیزم.
شب
بخیر. خدا نگهدارتون. از آقای دکتر خاندوزی تشکر می‌کنم. ارتباطمون برقرار میشه. نه ارتباطمون قطع شده. از آقای خاندوزی هم متشکرم که در این بخش با ما همراه بودن. مناظره امشب به موضوع سناریوها پیش روی درآمدهایش از افزایش قیمت بنزین اساس داشت. دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دکتر احسان خوزی شناس اقتصادی با ما همراه بود. و 35 دقیقه هست. همراه باشید در بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
قریب منطقه زلزله زده استان آذربایجان شرقی بزنیم. آقای دکتر پور محمد استاندار استان آذربایجان شرقی با ما هستند. آقای پور محمد سلام، شبتون بخیر.
شما هم به شب خیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه دارم.
درود بر شما. آقای پور محمدی چه خبر از امدادرسانی به هموطنان در مناطق زلزله استان؟
خدمت بشه که ما هفته گذشته درگیر اسکان اضطراری بودیم رو وسیله گرمایش و امکانات تغذیه و بهداشت اینها که الحمدلله به نحو متزی اون مرحله رو سر گذاشت. الان وارد عملی اسکان موقتی که واسه مدت هیئت دولت دو شکل انجام میده. یک مبلغی معادل 10 میلیون تومان در اختیار این خانوارهایی که مناظرش تیب شد را میگیرد که خواستن برن خونه رو اجرا بکنن یا آشنای خودشون شهر آینده زده کنن آنکه خونه هاشون بازسازی بشه. شکل دوم هم که بنیان مسکن برایشون یک طاقکی میزه مثلا 12 تا 15 متر در کنج حیاط رو در زندگی کنن تا اینکه در واقع خونهشون بازسازی. این اتاقک در محل خونهشون میسازن که اونجا آب هست، برق هست، احیانا بهتری دارن و برخی از عزیزان خب چون گران احشامشون هستن حتی منان و سایی از خونهشون ترجیح میدن که همین طاقک براشون ساخته بشه. ولی بیشتر حالا میدونم خوب هست یا بد، بخش عمده از روستایی ها در واقع مبلغ این رو ترجیح داد مرتب این فورای رو تعهد نامه‌های رو انجام میکنن که این مبلغ بهشون پرد بشه، بعد انشالله خودش برند خونه رو اجاره. این مرحله ساختن اتاقه که در واقع تا الان مثلا 35 تا مرحله دیوار ریزی و سقف ریزی هست آماده میشه و امیدواریم که همین هفته اون تعداد که متوجه هست بشه و تحویل داده. ولی چون متاسفانه سرسیر هست اونها که الان در چادر سکنا دارن بهشون دیوز پریر 3 تن هم نانی که روی چادر کشیده و از باقی و سرقیقیت تقریبا ناطق هست در واقع تأخیر در آب و برداد مثلا در روز گذشته داره. الان تعداد ماشین آلات بیشتر شده نوعا کمدل آب و برداد مربوط میشه به این چون این خونه روستایی در سند حدود مشخص نیست در نتیجه این دار بنیادی حدود بکنن رضای خود مالک رو جلب بکنن بعد داری و آب و برداد بشه. ولی در حالت کلی بز مثلا سرما مشکل آنچنانی بود ندارد.
خب هم نکته هم همین است با توجه که موج جدید سرما رو هم ما در کشور بودیم و استان شما اشاره دادید که استان سرسیری هست و سرمایه شاید متفاوتی رو نسبت به سایر مناطق داشته باشه. چه تعداد از خانواده الان این شرایطی که اشاره کردن؟
ما خودم 3160 چادر توزیع کردیم که همه اینها در زندگی نمی کنن. چادر رو گرفتن مثلا تو خونهشون هم که قدری استحکامش پایین هست زندگی میکنن رو بگن که مثلا اگر پس لری بود اینها از اون استفاده خواهیم کرد. در صورت اون که در چادرهای که به شکل اردوگاهی در واقع زندگی میکنن شاید زیر 1000 خانوار باشه. اونم تا که آخرین اطلاعات به من داده حدود مثلا 390 خانوار 400 خانوار فعلا امضا کردن که از تسهیلات استفاده بکنن. فرش هم که موافقت کردن که برای واقع ساخته بشه اون هم دارن میازن. فکر میکنم که تا پایان هر مورد حل بشه. منتها ما یک خیلی هم کردیم به تعداد واقع محسات خیریه که یه سری کانکس های دادن دولت و ریاتی در صدد تامین کانکس بود و نیست چون به اون تعداد کانکس نمیشه تهیه کرد و نه در اون کوچه پس کوچه های سنات و روز امکان استقرارش وجود داره. ولی یک کسایی رو تهیه کردیم که به شکل یک در به اونها استقرار کنن که اگر به هر حال نه اتاقکون تک بشه در اون در به کانکس ها استقرار دارم کنن.
همین نکته که اشاره کردی سیاست دولت تهیه کانکس نیست در مناطق زده. خیرینی که واردن چه تعداد عدد دارید که چند کانکس درست دیده شده؟
ما در واقع بنیاد احسان تهیه‌گیری فرمان 100 تا کانی داده مثلا یه 20 از ایرانسل گرفتی یه تعداد از رکهای در واقع غیر دولتی مکهایی رو کردن شاید مثلا فعلا مثلا کمتر از زیر 200 تا کانی ما در حتی 60 اینها به شکل کم خواهد. یعنی وقتی کانکس تحمیل داره خب از سربرزه ها و جاهای دیگر این اتفاق افتاده. اولا همه کانکس میخوام دیگه چادر نیست که بگیم آه هلال احمد زدن شما سر کیسه رو شل بگیرید 200 بیشتر بدید. واقعا نیست بنا بشه که استفاده بشه دو ماه طول میکشه که آماده بشه. از طرف دیگر هم عرض کردم که اینها امکان این که مثلا کانکس مستقل بشه در این ناطق نیست ولی یک مجموعه های زمین های آماده شده که یک جا این کمپ ما رو درست میکنیم. انشاءالله که اون شرایط پیش نیاد. ما نگران برف و سرمایه سردتر هستیم الان کیکر داده
چه تدابیری انجام شده در این راستا؟
همین که سعی می‌کنیم که کیف ها رو بیشتر بکنیم که اتاقچه‌ها در واقع همین هفته تمام بشه.
درسته.
بعد از اون این در واقع کانکس ها که به شکل کم خواهد بود، ولی فکر میکنم اگر طول این هفته این پرداخت ها تصریح بشه، که البته تصریح هم بیشه، یعنی فقط داره اداریش قدری که افراد رو ببینن صحبت بکنن و پولشون پرداخت بشه، 70-80% ترجیح میدن که میلیون تو بگیم برن مثلا خونه آشناهاش و خونه ای رو اجاره بکنن.
و آواربرداری فکر میکنید تا که ادامه خواهد داشت؟
آواربرداری بنیاد مسکن سیاستش اینه که ما در واقع ابتدا باید امن سازی بکنیم، یعنی اون آوارهایی که میریزه، ساختمانی که تخریب شده، اینها رو برداریم، نه اینکه کل ساختمان رو. حالا اونا نظرشون اینه، اونا میگن که ما زمانی آوار برداری میکنیم که همزمان بخوایم بسازیم. به چند دلیلی املاک روسیه قدری دشواره اون تهدید حدودش، یکیش هم از مصالح استفاده میکنیم و در واقع اون شده الاسکان موقت ضرورت داره آواربرداری، الا جاهایی که مثلا دیگه سخت ریخته خطرناک ممکنه مثلا در رفت آمد مشکل ایجاد بکنه، اینها رو الان خوشبختانه شاید خود بنیاد به 160 ماشین های لودر و بودزل و حالا هم آورده، های هم از دیروز به ما بیکانیکی و تجهیزات که لازم داریم رو دادن، انشاءالله سرعت میبخشیم، ولی اساس هم بحث در واقع اسکان موقت و مریخ جدی نیست.
خیلی متشکر آقای دکتر محمدی، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همراهتون.
سلامت باشید، در امان
باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر.
درباره آخرین اقدامات و خدمات رسانی به هموطنان در مناطق زلزله زده گفتگو داشتم آقای دکتر پور محمدی، استاندار آذربایجان شرقی. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی موضوع گفتگوی بعدی امشب هست. آقای حسین شیخ الاسلام معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با ما هستن. آقای شیخ الاسلام سلام، بهتون بخیر.
من دارم خدمت شما عزیز و همه شنوندگان محترم تبریک عرض می کنم همه بینندگان شنوندگان و همه ملت ایران دوستداران آزادی و همه موحدین مبارکی هست رسول اکرم سلام الله سلام و فرزند محمد صادق سلام الله.
درود بر شما. آقای شیخ الاسلام، اختتامیه 33 کنفرانس برگزار شده یا در حال برگزاری هست؟
از وسط اختتامیه صحبت میکنم. جناب آقای حضرت الله رئیسی صحبت کردن، اختتامیه رو به قول معروف افتتاح کردن، صحبت اول مال ایشون بود، الان نماینده آقای نبی ذری رئیس مجلس لبنان داره صحبت میکنه، قبل از اونم آقای طلال ناجی از جبهه شعبی صحبت کرد.
من همینجا از جلوی تشکر بکنم که با برنامه ما همراه هست، در خلال برگزاری اختتامیه در گفتگو شرکت کردید. درباره دستاوردهای 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بفرمایید که چه دستور کاری پیش روتون قرار داشت و به چه جنبندی رسیدید؟
ببینید خلاصه از 90 کشور الان تو این شرایط جهان اسلام آمدن اینجا فریاد وحدت یک پارتیگی علل خصوص برای آزادی قدس مسجد الاقصا سر دادن. خود این تجمع همچنان که بعضی از هم با توجه به مشکلاتی که در جهان اسلام هست خودش موضوعیت داره، علی رغم مشکلات دادن اینا داره همدیگه جمع بشن. البته حدود 40 کشور اسلامی هست، ولی از کشورهای غیر اسلامی اون جاهایی که جمعیت مسلمان دارن هم مثل هند مثلا، حتی اروپایی ها، آمریکای جنوبی، از این کشورها هم همه شرکت کردن. مهمش این هستش همه ما بتونیم علی خصوص تمرکز کنیم روی مبارزه با استکبار، بتونیم تمرکز کنیم عنوان رمز این مبارزه آزادی فلسطین که ظلم واضح و خیلی وحشیانه هست، ملت رو از خونش بیرون کردن، جاش نشستن تا داره قطعه آمش میکنن. این محور وحدت جهان اسلام میتونه باشه. بله اسرائیلی ها و امریکایی ها دلشون میخواد که این مسئله از اولویت بیفته، تلاش های زیادی کردن، آخرینش معامله قرن بود، ولی بعد از متاسفانه شاهنشاهی ها رفتن به طرف سازی رابطه با اسرائیل، ولی خوشبختانه مقاومت ایستادگیش پایداریش قضیه رو هنوز در رأس امور مسلمین نگه داشته.
آقای شکرستان، به موضوع فلسطین اشاره کردید، نکته که در شعار کنفرانس 33 هم برش تاکید شده بود، وحدت امت در دفاع از مسجد الاقصی. سال گذشته هم شعار همین بود، درسته؟
نه شعار این نبود،
موضوع همین بود.
نه ولی موضوع فلسطین بود، ولی شعار عنوان کنفرانس
اومد. علت اینکه در دو سال پیاپی موضوع فلسطین به عنوان شعار اصلی کنفرانس انتخاب شده چی بوده آقای شکرستان؟
خاطر اینکه این مهمترین قضیه اسلامه، چون خیلی واضحه که همسرش توافق به آیه اول سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا به لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. این آیه میگه که اگر که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و علیه تعظیم طاهرین در مکه مکرمه و در مسجد الحرام بودن، ولی وقتی قرار میشه برن معراج هم شب منتقلشون کنن به مسجد الاقصا، در این نقطه جهانه، ولی از مسجد الاقصایشون رو میبرن به معراج، یعنی یه خاصیتی مسجد الاقصا نداره. و آیه تاکید میکنه که نه تنها مسجد که اطرافش هم با این مورد توافق همه مسلمان ها، شک و تردیدش نیست، از محور خیلی اساسی هست برای جمع‌آوری مسلمان ها گردش و وحدت برای اون.
این کار به نظر شما چگونه اجرایی خواهد شد؟ برای تحقق اون چه باید کرد؟ کشورهای اسکی وضعی دارن؟
مبارزه انواع مختلفی داره، ولی آخرین دفعه که ملت فلسطین اتخاذ کرده که هر روز جمعه میاد به صحنه میگه من بخونم، این اشاره همه میفهمن، همه قبل دارن، مطابق قوانین ظالمانه، من میگم قوانین ظالمانه به خاطر اینکه قوانین ظالمانه بین المللی، این قوانین در ذاتش ظلم هست، یعنی به تو ظلمه، ولی با در همه قوانین هم شعار اینا دنیا مورد تعیید، و الان دنیا فهم بهتری از رژیم صهیونیستی داره. یه وقتی دنیا فکر می‌کرد که این رژیم صهیونیستی مظلومه و فلسطینی ها ظلم، ولی علی‌عکس حتی خیلی از کشورهای اروپایی معرضه نیستن کالاهایی رو که در شهرک تولید شده، مثل 67 شهرک هایی که بعد از 67 ساخته شده تولید میکنن خریداری کنن. البته ما اعتقاد داریم همه شهرک ها غیر قانونیه، ولی اونا حداقل الان اروپایی ها دارن عکس العمل میدن به مظلومیت ملت فلسطین و ظلمی که اسرائیلی ها میکنن. حضرت آقا هم که اشاره خشی داشتن، میگه ما وقتی میگیم اسرائیل باید نشه، منظورمون حکومت اسرائیلیه، منظورمون این ریشه جنایتکار نجات پرسته، همه مردم که در همه ساکنین اصلی فلسطین، اونها باید بتونن حکومت خودشون رو بسازن بر این مملکت، بر این خاک، بر این سرزمین، و این شدنی هست. الان میشه وقت دیگه.
آقای شکرستان، از نظر شما پیش روی وحدت امت اسلامی چه موانعی وجود داره در راستای حذف اونها باید که قدم برداشته بشه؟
اولیش نفوذی که در حکومت ها به دست آوردن، استکبار جهانی و صهیونیست ها، این نفوذ سیاست سازان و سیاست تصمیم گیران رو به اختلاف بین حمله و درگیری در بین کشورهای اسلامی، اونی که ما الان ببینیم مثلا رژیم صفی سعودی نسبت به یمن انجام میده و بعضی اختلافات دیگه که در داخل کشورهای اسلامی هست، سعی میکنن با علیه خط مقاومت کنن، رژیم صفی نزدیک بشن. این نفوذ رو باید جلوشو گرفت، باید ملت‌ها به هم نزدیک بشن در مقابل اون با همافزایی که میتونن با هم دیگه داشته باشن. حضرت آقا به سه دسته تقسیم کردن دیگه، یک این که با هم دیگه اختلاف نداشته باشیم، این اختلافات رو حل کنیم کنار بگذاریم، دو علیه دشمن مشترک بتونیم مقابله کنیم، سه همافزایی کنیم در اقتصاد، در علم، در سیاست، در فرهنگ، در تجارت تونیم حرفی کنیم. این اون روش وحدت.
برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی که از جمله اهداف این کنفرانس بوده، کمیسیون جایی هم به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود، بنابراین جناب علی چه باید کرد؟ کشور اسلامی چه وظیفه‌ای به عهده داره؟
رسیدن به تمدن اسلامی ما در ابتدایی ترین گامش هستیم.
بله.
رسمی نیست که کنفرانس بدون به تمدن اسلامی بره. همونی که من عرض کردم رسمی به تمدن اسلامی هم افتاد یک کشورهای و ملت‌های ایران نیازش هستش که ما بگیم که احکام قرآن ببینید قرآن همه مسلمان اعتقاد دارن از طرف خداوند اومده دیگه، درسته؟
بله.
قرآن بیشترش معرفت خداونده، بیشترش تعریف انسان و طبیعت هم در تعریف بیشتر. این قرآن یه احکامه، این احکام رابطه ان خدا انسان و انسان، انسان و طبیعت در اجراش همه مدنها تا اینجاش با هم مقدیم در روش اجراش با هم حرف داریم دیگه، درسته؟ ما در ایران با مت ایران با رهبری امام راحل خدا و بهشون عالی متعالی یه روشی برای احکام پیشنهاد کنیم و چه روش داره پیش میره داره محقق میشه. مادیات های شایان بعد از جامعه اشتباهاتی مال ما قرآن اسلام
نه،
ولی در صورت یه الگوی اسلامی هم خود این الگوی خود رو بزن، ولی اونی که مهمه اینی که قانون خدا در زمین اجرا میشه، اون وقت این انشاءالله میرسه به اسلامی چه ها دور آقای ما
انشاءالله. خیلی برکه شب اسلام روی هم اون با برگزاری اختیاریه با برنامه بند خطری را دیستگوام رو دید. شب شما بخیر و نگهدار. خب یه رو تقدیم بکنیم در خصوص آقای بالا یمن دکتر مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه با ما همراه هستن. آقای نعیمی سلام، شبش بخیر.
بعدم سلام می‌خوام شما جناب کاران خوبیتون و
درود شما. آخرین خبرها رو می‌فهمید برای شنوندگان جدد سعودی‌ها به مواضع یمنی.
خب این حملات که در این ایام کاهش یافته مجدمی و نوع سرخوردگی بودن شروع کرد و بتونن همزمان با تلاشی که مذاکره میشه بتونن ابزار دست بگیرن، ولی شرایط عربستان کاملا شرایط خوبی نیست، اگرچه مردم یمن هم خوب طبق آخر آماری که دادن تقریبا حدود 18 میلیون در شرایط ناموسی زندگی میکنن با طلب رسیدن فصل سرما و ممنوعیت هایی برای درآمد امکانات و کالا و مواد ضروری براشون هست، ولی در این حال شرایط نظامی اونجا کاملا تحت کنترل انصارالله، شرایط با پیام های رفته ایران بسیار نگران شده. وساطه‌های جدیدن توسط عمان، حالا توسعه عمان که قبلا عمان چرینا نصیحت کرده بود اخیر پذیرفتن ظاهرا، و مشکل آن در هست اینه که عربستان حاضر نیست شکر پذیره و نوع وساب مقاله رو میخواد به نحوی عنوان کنه که اون چیزی که در جنگ به دست برده و در مذاکره و آتش بس به دست بیاره که این خواهی وساب انصارالله و نیروی ارتشی نیست و تقریبا که دو از آرده باید کرد که عربستان عامله این کار بود و عربستان هم باید کی بگه تشویری باشه که این خسارت ها رو بده که البته عربستان پذیرفته خسارت بده مون تا تحت عنوان کمک و نه در تحت عنوان عرض کنم که غریمه یا خزینه جنگ دادن. در کل اون میگه صندوقی درست بشه، عربستان پیشنهاد داده صندوق درست بشه، ما هم داریم بقیه رو میگیم کمک من چون عنوانش نباید این باشد عربستان ما میخواییم خارج بیریم و سوالی که با توجه به سریع و جلد امروز از کنم که بالاخره شخورده حتی در افر مومی هرچند عملا شهست خود در برابر اراده مردمیه.
در این حال علیرغم نوع پیشتری عربستان داده میشه گفتش که عملات مجدد مانع سای آتش بس سر منطقه.
من ببین نار بگم که ما هنوز در جنگ ادامه میدیم، حالا هایی دیگه عربستان که الان زمینه هر جا حرکتی کرده بالاخره چندین کیلومتر قبل رفته و خسارت ها دیده، اینها هواییه که هم میخواد آسر اسمه هم میخواد زمینه ای داره باشه تیگاهی که داره میشه. معمولا در جنگ و این روش سیویستا بیشترین حمله رو میخوان بتونن اون برگ داشته باشن برای تو مذاکرات ازش استفاده بکنن. من این تزی که تو جنگا لذا عملا ارسان خوب نظر رویارویی با مردم یمن واقعا کنده به این کانون شخص هایی که خورده از حمله ها که علم که اسرایی که داده و چه نیروها و تجهیزاتی که به قد گرفتن من. ولی از در هوایی بله خوب امکانات ارسان داره، هوایی هرگز در جنگ ها ساز نبوده و نخواهد بود.
خیلی متشکر ممنون آقای نعیمی از همراهیتون، بخیر، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات یمن هم مجدد سعودی هفته بود با دکتر مصیب نعیمی کارشناس مسائل منطقه. عزیزان شنونده به بیان بدون خط خوردی امشب رسیدیم، امیدوار هستم که این مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. شب خوب و آرامی رو داشته باشید. خدا یار و نگهدار همه شما.